ساعت 13 به وقت ایران. سلام، من گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سوریه اجازه عبور هواپیمای حامل علی لاریجانی از حریم هوایی خود را نداد. حسن روحانی خواستار تغییرات بنیادین در سیاست داخلی و خارجی ایران شد. و سازمان دیدبان حقوق بشر حمله اسرائیل به زندان اوین را مصداق جنایت جنگی دانست. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. مقام‌های دمشق اجازه عبور هواپیمای حامل علی لاریجانی را از حریم هوایی سوریه ندادند. رسانه‌های ترکیه و اسرائیل گزارش می‌دهند که در پی ممانعت مقام‌های سوریه از عبور هواپیمای حامل علی لاریجانی، این هواپیما مجبور شد مسیر خود را تغییر داده و از آسمان ترکیه عبور کند. روزنامه ترکیه تودی نوشته است که در پی سرنگونی نظام بشار اسد در سوریه در آذر ماه گذشته، حاکمان جدید دمشق عبور هواپیماهای ایرانی از حریم هوایی سوریه را منع کردند. این گزارش می‌افزاید تغییر مسیر اجباری هواپیمای علی لاریجانی نشان از میزان تغییر سیاست‌های سوریه تحت حاکمیت احمد الشر، رئیس جمهور موقت این کشور دارد. بشار اسد نزدیکترین متحد عربی جمهوری اسلامی بود. اکنون اما گروه های اسلامگرایی که جمهوری اسلامی به منظور تثبیت حکومت اسد در جنگ علیه آنها شرکت کرده بود، قدرت را در سوریه به دست گرفتند. نخست وزیر لبنان پس از دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت لبنان کشوری کوچک است که سالها از مداخله دیگران رنج برده و اکنون زمان آن رسیده که این صفحه بسته شود. نواف سلام در شبکه ایکس اعلام کرد که در دیدارش با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با صراحت کامل به او گفته که اظهارات اخیر برخی از مسئولان جمهوری اسلامی از نظر شکل و محتوا مردود است. نخست وزیر لبنان در دیدار با علی لاریجانی اظهارات اخیر مقامات جمهوری اسلامی در مورد طرح خلع سلاح حزب الله لبنان را نقض آشکار اصول دیپلماتیک و تجاوز به اصل احترام به حاکمیت کشورش خواند. در یکی دو هفته اخیر که موضوع خلع سلاح حزب الله لبنان در هیئت دولت این کشور بالا گرفته و دنبال می شود، برخی مقامات جمهوری اسلامی به شدت به این طرح تاختند و آن را طرح اسرائیل و آمریکا خواندند. علی لاریجانی صبح پنجشنبه پس از سفری 3 روزه به عراق و لبنان به تهران بازگشت. این نخستین سفر علی لاریجانی پس از انتصاب مجدد به دبیری شورای عالی امنیت ملی بود. حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران روز چهارشنبه در سخنانی در جمع مشاوران خود با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل، خواستار اصلاحات گسترده در حوزه‌های سیاست خارجی، ساختار اطلاعاتی، رسانه‌ای و رابطه حاکمیت با مردم شد. آقای روحانی با بیان اینکه باید رابطه با دنیا تقویت شود گفت کاهش تنش حتی با آمریکا اگر به نفع ملت باشد نه تنها اشکالی ندارد بلکه لازم و واجب است. رئیس جمهور پیشین ایران تاکید کرد که راه نجات کشور سپردن حاکمیت به مردم است و خواستار شکلگیری یک قوه قضاییه کاملا مستقل شد. او ایجاد احزاب قوی و تغییر در روش احراز صلاحیت کاندیداها را از جمله راهکارهای اساسی در این زمینه عنوان کرد. حسن روحانی همچنین خواستار شکستن انحصار اخبار در صدا و سیما و راه اندازی کانال‌های تلویزیونی خصوصی در کنار شبکه‌های دولتی شد و گفت باید صدای مردم از مسیرهای متنوع به گوش یکدیگر برسد. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران میگوید که در جریان جنگ 12 روزه از فعالیت و پوشش میدانی رویدادها از سوی عکاسان خبری جلوگیری به عمل آمد. حمید فروتن در ویدیویی که به تازگی از دیدار روز یکشنبه 19 مرداد اهالی رسانه با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران منتشر شده گفت عکاسان مطبوعاتی که پس از حمله هوایی اسرائیل به ساختمان شیشه‌ای صدا صدا و سیما برای ثبت تصویر به آن مکان رفته بودند 24 تا 48 ساعت بازداشت شدند.
هر شخصی به خودش این اجازه رو میده که مورد در واقع حمله قرار بدن، عکاسان مطبوعات رو، دوربیناشون رو بگیرن، جلوگیری کنن از این که کار وظیفه خودشون رو انجام ندن. الان تو این جنگ 12 روزه هیچ در واقع اجازه‌ای به عکاسان مطبوعات داده نشد که بتونن حضور پیدا کنن و وظیفه خودشون رو انجام بدن.
دیدبان حقوق بشر حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در دوم تیر 1404 و در میان جنگ 12 روزه را فاقد هدف نظامی آشکار و مصداق جنایت جنگی دانست. حمله‌ای که در ساعات ملاقات انجام شد و بنابر آمار به کشته شدن دست کم 80 نفر غیر نظامی منجر شد. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
دوم تیر ماه 1404 در میان جنگ 12 روزه نیروهای اسرائیلی حمله هوایی به مجموعه زندان اوین در تهران انجام داد. بنابر گزارش دیدبان حقوق بشر این حمله فاقد هر گونه هدف نظامی آشکار بوده و در مغایرت با اصل تمایز در حقوق بین الملل بشر دوستانه یک جنایت جنگی محسوب می شود. این حملات در ساعات ملاقات زندانیان به چندین ساختمان از جمله سالن ملاقات، آشپزخانه مرکزی، بهداری و بخش‌هایی که زندانیان سیاسی در آنها نگهداری می‌شدند، آسیب جدی وارد کرد. طبق آمار رسمی ایران، دست کم 80 نفر شامل زندانیان، بستگان آنها که برای ملاقات آمده بودند و همچنین کارکنان زندان کشته و ده‌ها تن نیز زخمی شدند. در همین راستا مایکل پیچ معاون مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر تاکید کرد این حمله غیرقانونی نه تنها جان غیر نظامیان را گرفت، بلکه زندانیانی را که پیشتر قربانی سرکوب در ایران بودند با خطری جدی مواجه کرد. او افزود که تداوم مسئولیت از پاسخگویی برای چنین اقداماتی پیامدهای فاجعه باری برای رعایت حقوق بشر در منازعات مسلحانه دارد. بر اساس حقوق بین الملل بشر دوستانه که به نام حقوق منازعات مسلحانه نیز شناخته می شود، زندانها تجهیزات غیر نظامی مفروض می شوند. بررسی های دیدبان حقوق بشر هیچ مدرکی مبنی بر وجود اهداف نظامی در مجموعه زندان اوین در زمان حملات اسرائیل را پیدا نکرد. در این حمله به زندان اوین بیش از 1500 زندانی از جمله شمار زیادی از فعالان و مخالفان سیاسی در اوین محبوس بودند. تصاویر ماهواره‌ای و ویدیوهای راستی آزمایی شده توسط دیدبان حقوق بشر نشان می‌دهد که ساختمان‌هایی در نقاط مختلف مجموعه حتی صدها متر دورتر از هم نیز هدف قرار گرفتند. این حملات ورودی‌های اصلی شمال و جنوب زندان و ساختمان اطلاع مراجعین را تخریب و بخش‌هایی از محوطه مرکزی را ویران کرد. شاهدان از مشاهده سوختن بهداری و تخریب انبارهای مواد غذایی و بهداشتی خبر دادند. دیدبان حقوق بشر پس از مصاحبه با 22 فرد مطلع و بررسی اسناد بصری هیچ مدرکی مبنی بر وجود تجهیزات یا پرسنل نظامی در زندان نیافت. اظهارات مقامات اسرائیل نیز عمدتاً زندان اوین را به عنوان نماد سرکوب حکومت ایران معرفی کرده و نه یک هدف نظامی مشروع. دیدبان حقوق بشر میگوید حتی اگر برخی کارکنان زندان وابسته به نهادهای امنیتی بوده باشند، حمله گسترده و نامتناسب به تأسیسات غیر نظامی طبق حقوق بین الملل ممنوع است. دیدبان حقوق بشر همچنین خواستار تحقیقات جامع درباره نقض قوانین جنگ توسط هر دو طرف و پیگرد قضایی عاملان جنایت جنگی شد.
نسرین افشار گزارش می‌داد. یک تیم از محققان سازمان ملل در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد اعلام کرد که احتمالاً هم نیروهای دولت موقت و هم جنگجویان وفادار به حاکمان سابق سوریه در جریان خشونت‌های فرقه‌ای در مناطق ساحلی سوریه در ماه مارس مرتکب جنایت جنگی شدند. بر اساس گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل در مورد سوریه، حدود 1400 نفر عمدتاً غیر نظامی در جریان خشونت‌هایی که عمدتاً اعضای جامعه علوی سوریه را هدف قرار داده بود، کشته شدند. رئیس کمیسیون در بیانیه‌ای که همراه با گزارش منتشر شد گفت ابعاد و وحشیگری خشونت‌ها مستند شده در گزارش ما عمیقاً نگران کننده است. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. بخش بعدی خبرها را تا یک ساعت دیگر خواهید شنید. با ما بمانید.